با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز 22 مارس 2014 و 2 فروردین 1393. قبل از هر چیز به عزیزان مجدداً تبریک عرض می‌کنم. چون هفته گذشته اشتباهی گفتم عید چهارشنبه است، در حالی که تحویل سال پنجشنبه بوده و چون بعد از ظهر که باشه روز بعدش، بنابراین امروز 2 فروردینه. امیدواریم که سال بهتری باشه. واقعا همیشه این امید رو و این آرزو رو باید نگه داشت و مردم هم در حال مبارزه هم، نه تنها در ایران، در سراسر جهان. حالا صحبتش رو میکنه هر شبت که این یک. دومین مطلب قبل از اینکه وارد مطلب اصلی بشم و گزارش مالی، چون هر دو هفته است، عزیزان در انجمن فرهنگی و هنری گلبنگ از من دعوت کردن بازم که هفته آینده، شنبه آینده، یه صحبتی داشته باشم راجع بازم جهان به کدام سو می رود. حالا صحبت امروز هم راجع به همین قضیه خواهد بود که جهان به کدام سو می رود. عرض شود که این شنبه آینده، یعنی 29 مارس ساعت 7 بعد از ظهر معمولا، شماره تلفنی می خواستم. فرزاد جان این شماره تلفن رو یه دقیقه اگه عزیزان می خوان تماس بگیرن که پیداش بکنن، در اورنج کاونتی هستش، جنوب کالیفرنیا، 949-500-87-10. مرسی عزیز. هر شبت که میرم روی گزارش مالی و امروز باز هم دنبالی صحبت‌های هفته‌های گذشته راجع به اوکراین، راجع به سوریه، راجع به هر شبت که ونزوئلا، راجع به ایران خواهد بود و منتها از زاویه دیگری حالا به قضیه نگاه میکنیم. بنابراین امیدوارم عزیزان باشن که من گزارش مالی. عزیزی بدون ذکر شهر توسط پیپل $10 فرستادن. اگه این عزیز اسم شهر رو بنویسن من میتونم اعلام بکنم. از سنتا آنا در کالیفرنیا در مجموع $330 رسیده. از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100. از برنابی در بریتیش کولومبیا کانادا $100. از سونوما در شمال کالیفرنیا $100. از الکساندریا ویرجینیا $150. از ایتالیا €400 رسیده. از شهر پرث در استرالیا $100. از سنلند در کالیفرنیا $50. از بیکرسفیلد عزیزان $200 فرستادن و از کنزینگتون در استرالیا $100. بحث امروز رو میخوام با نامه‌ای که از یکی از عزیزان رسیده میخوام آغاز بکنم که لحن انتقادی بسیار شدیدی نسبت به این برنامه داره و خب از این مثلا نامه های محبت آمیز اکثریت قریب به اتفاق را تشکیل میده. من نامه های انتقادی هم میشه به دو گروه، بعضی هاشون من میدونم که با قصده و یکیشون و بعضی هاشون هم از راه خیرخواهی و از عزیزان این برنامه هستن. این از گروه دوم هستش این عزیز و از این جهت به نظر من لازمه که نامش باز بشه. خوبی این نامه ها مخصوصا اونایی که انتقادی هستن اینه که خیلی از زوایا رو میشه از طریق این نامه ها باز کرد، بنابراین بسیار اینا مفیده و به عزیزان پیشنهاد میکنم که واقعا هر انتقادی دارن حتما به اصطلاح بنویسن و اونایی که از روی اطراف خیرخواهیه باز خواهند شد. این عزیز می‌نویسه که بحث شما راجع به اوکراین درست است. می‌دانیم که امپریالیسم در شکل گرفتن این دولت دستراسی کنونی کمک کرده است. ولی نباید همه چیزها را به گردن امریکا بگذاری. چون خصلت امپریالیسم این است. ولی اگر دولت قبلی یعنی یانوکوویچ یک دولت حد اقل ملی بود، هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. زیر این من دو تا خط کشیدم. اگر یکمی ملی بود، هرگز چنین اتفاقی نمی افتاد. حتما شما می گویید دولت مصدق هم ملی بود، ولی ما می دانیم که چه کمکاری از طرف مصدق شده بود و چه خیانتی از طرف حزب توده شده بود تا کودتا انجام بگیرد. حالا من اینو ادامه میدم، ولی فکر میکنم تا همین جاش یکی یکی اینا برخورد باید بشه. در مجموع این عزیز میگه که درسته که ماهیت امپریالیسم اینه، ولی در واقع تقصیر دکتر مصدق بوده کودتای 28 مرداد، تقصیر حزب توده بوده، تقصیر در هرچبت در ونزوئلا، حالا میرسیم به ونزوئلا هم، تقصیر مادورو و چاوز بوده، در اوکراین تقصیر یانوکوویچ بوده که یه آدم ملی نبوده، و اگه اینو ادامه بدیم تقصیر آینده در شیلی بوده. درسته که ماهیت امپریالیسم اینه، ولی کمکاری آینده بوده که اینجوری شده. هر شبت که در افریقا تقصیر خود پاتریس لومونبا بوده که کشته شده، و همینطور بگیرم و بریم. درسته که ماهیت امپریالیسم اینه و کودتا میخواد بکنه، ولی تقصیر ایناست که کودتا در کشورشون میشه. همینجا عرض بکنم که در اینکه بعداً این عزیز میگه که شما هر چرا که چرا شما از این نوع دولت‌ها بدون قید و شرط دفاع میکنید. در مورد 28 مرداد اول من صحبت بکنم که آیا دفاع من از دکتر مصدق بی قید و شرط بوده؟ آیا 28 مرداد تقصیر دکتر مصدق و کمکاری ها و یا خطاهاش بوده و یا خیانت حزب توده؟ حزب توده خیانت کرد یا خطا کرد؟ خیانت رو اون کسایی کردند که با دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس همکاری کردند برای انداختن دکتر مصدق. همین خیانتکارها موقعی که به قدرت رسیدن چه کسانی رو اعدام کردند، نابود کردند، سرکوب کردند؟ مبشری ها رو، مرتضی کیوان ها رو، سیامک ها رو و صدها و هزاران انسان دیگر رو که اینها بسیاریشون از وطن دوستترین و انسانترین و فداکارترین فرزندان کشور ما بودن. خطای یک حزب رو نباید به پای تمام اعضاش گذاشت، و اینو من میتونم تضمین بدم به بسیاری از سازمان ها و گروه ها و احزاب دیگه. کمکاری دکتر مصدق بود و یا من اینجا از دکتر مصدق بتون قید و شرط دفاع کردم؟ بارها و بارها من اینجا صحبت کردم که چه خطای مهلکی به قول استیفن کینزر و تمامشون، حتی این رو یروان ابراهامیان هم میاره، خطای مهلک این بود که در روز 28 مرداد مردم رو در حقیقت در خونه ها موندن. در واقع این خواست دکتر مصدق بود. بنابراین دفاع ما از دکتر مصدق در این حال که باید با تمام توان از این انسان باید دفاع بکنیم، ولی بی قید و شرط نیست. دفاع ما از آینده بی قید و شرط بوده، دفاع ما از یانوکوویچ و یا مادورو بی قید و شرط بوده. یکی یکی من مثال بزنم. آینده که این ضد بشرها علیهش کودتا کردن و این انسان رو کشتن، دوست بسیار نزدیک پال سویزی بود. پال سویزی خودش به من میگفت که من قبل از این کودتا چون دوست بودن با هم، بهش اخطار کردم که باید تو فکری برای این ارتش بکنی، در این که اینا علیهت کودتا خواهند کرد، و حالا در این زمینه کوتاهی کرد. بنابراین دفاع ما از آینده بی قید و شرط نیست. و همینطور یکی یکی هفته گذشته من چه انتقاداتی از چاوز کردم و چه انتقاداتی به مادورو وارد هست. ولی در ورای تمام اینها در این جهان چه می گذرد؟ کل هدف این برنامه باز کردن این قضیه است. و من دلم میخواد اینجا یه مقدمه ای رو باز بکنم برای این عزیز تا بقیه نامش رو هم بخونم، برای اینکه لحن نامه بسیار انتقادیه و باید باز بشه تمام جوانه بشه، برای اینکه این نامه ها نکاتی توشه که بعد باید اینا در این حال که ما این عزیزان رو احترام عمیقی براشون قائل هستیم، ولی انتقاد یه چیزه، ولی در واقع توجه نکردن به این که فرضاً من اینجا چی میگم یه چیز دیگه است. این اسمشو نمیخوام بذارم تحریف، ولی ما دفاعمون از این انسانهایی مثل دکتر مصدق، چاوز، آینده، پاتریس لومونبا، سوکارنو و غیره و غیره بی قید و شرط نیست. اینا همه میتونن خطا بکنن. احزاب به ویژه رهبریشون همه میتونن خطا بکنن، ولی اسم اینا رو میشه خیانت گذاشت؟ خیانت در جای دیگه است. هگل یه چیزی داره، اصلی داره که واقعا از پایه‌های دیالکتیکه. میگه truth is the whole، یعنی حقیقت در کل. یعنی چه؟ یعنی در این کائنات هر چیز به چیز دیگر ارتباط داره. بسیاری از هموطنانمون ممکنه فکر کنن یه میاد اینجا راجع به ونزوئلا صحبت میکنه، راجع به اوکراین صحبت میکنه، راجع به سوریه صحبت میکنه، چه ربطی به کشور ما داره؟ چرا از بدبختی های ما، از گرونی، از نمیدونم این کارهایی که احمدی نژاد کرده، روحانی کرده صحبت نمی کنه؟ بدبختی های ما رو، سرنوشت اوکراین، سرنوشت سوریه، سرنوشت ونزوئلا، ارتباط مستقیم و تنگاتنگ با سرنوشت کشورمون داره. اگر ما کل رو ببینیم، در واقع این اصل رو مارکس از هگل گرفته که اون هم به کل توجه داره. کائنات رو باید ببینی، جهان رو باید ببینی، سیستم جهانی رو باید ببینی. کوشش من در اینجا این بوده که سیستم انالیسیس، برای همینه که بارها و بارها صحبت من این بوده که جهان به کدام سو می رود. ما باید سیستم های جهان، سیستم جهانی رو ببینیم. باید بدونیم که یک جامعه بشری وجود داره، اون چیزی که بنی آدم بهش میگن. بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش سه یک گوهرند. یه زمانی بزرگان کشور ما یک چنین دیدی داشتن که حالا سازمان ملل همین شعر رو گذاشته به حساب به عنوان یک شعار اصلیش. ما انسان ها species being، یعنی از نوع انسان هستیم. انسان باید به هم نوعش فکر بکنه، برای اینکه ما یک species، یک نوع هستیم، همینطور که مورچگان یک نوع، همینطور که جانوران و گیاهان انواع داریم، انسان هم یک نوعه. باید ببینیم چرا جامعه انسانی و یا بنی آدم به جایی رسیده که به جای اینکه همبسته با هم باشه، نوع دوست باشه، به نوع بشر فکر بکنه، species being، یعنی یک موجود نوعی باشه، چرا به جون هم افتاده؟ چرا اینقدر جنگ میکنه؟ چرا اینقدر جامعه تبدیل به یک میدان جنگ علیه جنگ همه علیه همه؟ بلوم امنم کنترا امنس لاتین بهش میگن، که این رو یه زمانی هر سبت که خود چیزهای بورژوایی اینو تشخیص داده بودن. بنابراین باید ما عادت بکنیم به سیستم انالیسیس، یعنی ما باید تحلیل سیستمیک داشته باشیم، جهان رو ببینیم، سیستم رو بشناسیم. بنابراین حرف این عزیز درسته که ماهیت امپریالیسم اینه، کاملا همینطوره. بنابراین تضاد واقعی کجاست؟ در خطای دکتر مصدقه؟ در خطای حزب سوده است؟ در خطای آینده ریاض یانوکوویچ و امثالام و امثالامه؟ یا باید در تئوری ها و در کل سیستم این رو بررسی کرد؟ تمام اینها رو یک به یک میشه واقعا باز کرد، منتها من الان وقت ندارم. در مورد من همینطور که عرض کردم، اولین کودتای CIA سال بعد از تشکیلش در ایران نبوده، در همه منزولا بوده. حالا باید دید در اون زمان کیو انداختن و چه اهدافی داشتن. کودتای دومشون در سوریه بوده که سوریه میخواست تازه مستقل بشه از زیر ستم کشور امپریالیستی فرانسه، که بعد از جنگ دوم جهانی اینا بین خودشون تقسیم کردن طبق حساب قرارداد سایکس پیکو که به خاک و خون کشیدن خاورمیانه رو، فلسطین رو اینطور کردن، یا اسرائیل درست کردن، هر سبت که وقیره وقیره یه خنجر تو قلب مردم اینجا درست کردن. این تاریخ رو باید خوند. سوریه هم نصیب و لبنان نصیب فرانسه شدن، زیر لگدکوب سربازهای فرانسوی شدن. بعد از اینکه میخواستن کمر راست بکنن، امریکا بعد از جنگ دوم جهانی وارد میدان شد، به جای اینا رو میخواست بگیره. در نتیجه یکی از نوکراش رو به اسم حسنی زعیم سر کار آورد. از اون زمان مسئله سوریه رو باید رفت و تاریخش رو خوند. بعضی از عزیزان دیگه با این برنامه قصد کردن و گفتن که آره تو از بشار اسد دفاع میکنی. فقط این عزیز تنها نبوده. حالا اخبار سوریه رو برای عزیزان میخونم که در سوریه چی گذشته و چی داره میکسره. ما از بشار اسد دفاع میکنیم. باید رفت و ریشه های این قضایا رو پیدا کرد. اگه ما 28 مرداد رو باید بفهمیم که مکانیزمش چی بوده، باید برگردیم در تمام مذاکراتی که حین جنگ دوم جهانی شده در هیئت حاکمه امریکا، که اینا رو نوم چامسکی به دقت باز کرده و من بارها و بارها اینها رو در این برنامه ها، من فکر میکنم این عزیز برنامه های سابق رو ندیده یا توجه زیادی نکرده، که میگه تو دفاعت بدون قید و شرط از این جریانات ولی باید این عزیز دنبال بکنه که در جنگ دوم جهانی چطور برنامه های سلطه بر جهان ریخته شده و اینها تمام مدارکش هست که هدف امپریالیسم چی بوده و تمام این کودتاها رو یکی پس از دیگری در ده ها کشور و تجاوزهای نظامی به چندین کشور دیگه و بعدش برانداختن دولت‌های ملی چی بوده. من اینجا باز کردم که غرب از قرن 16 هم به بعد تا قرن 19 هم چطور اومد و مسلط شد بر شرق و جنوب، صنایع این کشورها رو در نطفه خفه کرد، بر بازارهاشون تسلط پیدا کرد، بر منابع زیرزمینی و روزمینیشون تسلط پیدا کرد و این کشورها رو به کشورهای عقب مانده تبدیل کرد. و بعد از جنگ اول جهانی چطور موج پشت موج این کشورها مقاومت کردند و اینها با شکست روبرو کردند این مقاومت ها و این انقلابات رو، از ایران گرفته تا چین تا مکزیک تا تمام کشورهای امریکای لاتین. و دوباره اینها الان میخوان کمر راست بکنند، ولی اینا باز ایستادن و میخوان اینها رو دوباره زیر سیطره اهریمنی خودشون بکشن. بنابراین ما باید سیستم رو نگاه بکنیم، در این حال که ما انتقاداتی هم به دکتر مصدق، هم به حزب توده، هم به احزاب کمونیست، هم به این آن داریم، هم به آینده، هم به این داریم، هم اون داریم، ولی درد اصلی و تضاد اصلی و در نتیجه لبه تیزه مبارزه و لبه تیزه حمله ما، آیا باید متوجه دکتر مصدق یا حزب توده یا فلان حزب دیگه و غیره و غیره باشه، یا دشمن در جای دیگه است؟ عزیزان باید توجه داشته باشند که همین در مسئله اوکراین داستان چی هست. این عزیز در مورد اوکراین اصلا بسیار بسیار مهمه که بره و نطق اخیر مال سه‌شنبه پوتین رو نگاه بکنه یا گوش بکنه، به تمام زبانها ترجمه شده که یه نطق تاریخیه. یانوکوویچ رو کاملا مورد حمله قرار میده و از اونهایی که به تظاهرات در میدان کیف اومدن دفاع میکنه، یکی اینا حق راشتن، برای اینکه فساد وجود داشته، بی ارزگی وجود داشته، فقر وجود داشته و غیره و غیره. ولی مسئله چیز دیگه است. در زمانی که مردم اومدن توی میدان، روسیه حتی یه نماینده آقای لوکین رو فرستاد اونجا و در حضور نمایندگان دولت‌های لهستان که یکی از کشورهای دست نشانده ایناست، وزیر خارجه‌اش، وزیر خارجه آلمان، وزیر خارجه فرانسه، این کشورهای متمدن، به علاوه اپوزیسیون. عزیزان نگاه بکنن، همین بوکسر کلیچکو و همین یاتسنیو، همین که الان نوکرشونه و به حساب خانم نولان می‌خواستش که به قدرت برسه، که الان نخواست، در حضور همه اینها به اتفاق نماینده روسیه آقای لوکین قراردادی امضا کرده. پوتین میگه که قرارداد شما امضا کردی، ولی دولت امریکا اینو نمیخواسته. که از کی طرف داری؟ که از حزب اسوبودا و جناح راست آقای دمیتری یوروش، که همه اینها با هیتلر هم کاری کردن. اینا نئونازی و نئوفاشیست هستن و اونا اومدن قبول نکردن این قرارداد رو، برای اینکه نقشه امریکا رو میخواستن پیاده بکنن، در حالی که اروپا میخواست کنار بیاد، نفوذ بکنه، بیاد اجناسشو بفروشه و از نظر اقتصادی وارد اونجا. ولی امریکا مسئله چیز دیگه ایه. و چطور این جنایتکارا تکتیر انداز تربیت کردن در لهستان، در لاتویا، در استونیا و یا حتی شاید در امریکا آوردن رو پشتبونا گذاشتن و تیراندازی کردن، کشتار کردن، اون وقت به اسم یانوکوویچ اینو پیادش کردن، حمله کردن و تمام این قرارداد رو به هم زدن و خودشون اومدن و الان در این دولتی که تشکیل دادن کیا؟ 6 یا 7 نفرشون از همین نئوفاشیستا و نئونازی‌ها هستن. حالا ما یانوکوویچ رو ازش بدون قید و شرط دفاع میکنیم و یا به اصطلاح ازش تعریف میکنیم و غیره و غیره. مسئله جای دیگه است، مسئله یانوکوویچ نیست، مسئله این و آن نیست، مسئله نابودی روسیه است. این عزیز مثل این که متوجه نیست و به اصطلاح محکوم میکنه که این که ما چرا به اصطلاح بی قید و شرط از اینا دفاع میکنیم. مسئله اصلا جای دیگه است. یعنی در حقیقت ما نباید سرنخ رو گم بکنیم و مسئله اساسی و بنیانی رو رها بکنیم و خطای دکتر مصدق و آینده و نمان فلان اینا رو بزرگ بکنیم یا حزب توده رو. در نتیجه ما باید، ما انتقاد میکنیم خود من اینجا از خطاهایی که هم حزب توده کرده و هم دکتر مصدق کرده، چقدر اینجا که بعضی از عزیزان هم بر سر همین جریانات یا از شوروی که من مثلا انتقاد میکنم با این برنامه قهر کردم، من متوجه هم دیگه، ولی مسئله اصلا جای دیگه است. مسئله اینه که سیستم رو، یک سیستم انالیسیس ما باید داشته باشیم و سیستم حاکم بر جهان رو باید تشخیص بدیم که واقعا اینا از کجا ریشه میگیره و داستانش چیه. یعنی چه؟ حالا میخواستم این رو عرض بکنم. اصل دیگر دیالکتیک، حالا غیر از این که کل رو باید ببینیم، سیستم جهانی رو باید ببینیم، ارتباط هر ذره با ذره دیگر رو، من تو نوشته هم اینه که نور آفتاب با جهش یک آهو چه رابطه ای داره؟ رابطه داره. هر چیز با چیز دیگر رابطه داره و همه اینها در حال حرکت و تغییر دائمه. ولی یک چیز رو نباید فراموش بکنیم و اونم تشخیص تضادهاست. من اینجا چند جلسه صحبت کردم راجع به این که شیوه تحلیل به طور کلی چگونه باید باشه. اگر ما سوسیالیسم رو یک علم میدونیم، باید متوسل به علم بشیم، یعنی باید قوانین تضادها رو تشخیص بدیم، تضاد عمده و غیر عمده رو ببینیم. اگر بخوایم تحلیلی از 28 مرداد داشته باشیم، باید ببینیم که تضاد عمده کجا بوده، آیا دکتر مصدق بوده یا این حزب یا اون گروه یا فلان اینها یا در جای دیگر. حتی شاه فرزان واقعا به اساس چیز اصلی اون بوده، نمیخواست اون چیز رو به اصطلاح استعفای دکتر مصدق رو امضا بکنه، چی بهش تحمیل کرد؟ اون افسر به اصطلاح معروف چیز و حالا تاریخش رو نمیخوام وارد بشم، ایران ابراهامیان تمام اینها رو به تفصیل باز کرده که داستان چی بوده و مقصر اصلی و جنایتکارهای اصلی از یک طرف که این تجاوز به کشور ما کردن، تجاوز به عنف به کشور ما کردن و سرنوشت ما رو اینجوری کردن که الان کشور ما که در حقیقت اینایی که به قدرت رسیدن در سال 58 دنباله همون 28 مردادن که کشور ما رو به اینجا رسوندن، به روز امروز رسوندن، دنباله همونن، جده صافکن قدرتگیری همونا شدن سال 57. این عزیز ممکنه اطلاع نداشته باشه که در سال 57 هم اینو به گردن خیانت اکثریت میندازه. حالا من بقیه نامش رو میخونم. این طور نیست. باید ببینیم کی پشت این داستان که به اینا همونایی بودن که در 28 مرداد دکتر مصدق رو انداختن، سال 57 هم دوباره به قدرت رسیدن، به کشور ما رو به اینجایی رسوندن که رسوندن. در اصل من خطای فدایان اکثریت بوده، آره خطا کردن ولی خیانت کردن و غیره و غیره. به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که ما باید شیوه تحلیلمون و نگاهمون به پدیده‌ها علمی باشه یعنی از قوانین دیالکتیک واقعا باید استفاده بکنیم، تضادهای عمده رو از غیر عمده تشخیص بدیم تا دوچار این نشیم که به اصطلاح گناهان رو به گردن اونهایی بندازیم که فرضاً اشتباه کردن، خطا کردن. خیانت یه چیزه، خطا یه چیز دیگه است. اگر این دوتا رو ما با هم قاطی بکنیم، ضربه به خودمون و به کشورمون زدیم. عرصمت که حالا مدورو با ولی ما میدانیم که چه کمکاری از طرف و غیره و غیره، حتی امروز در ونزوئلا که قبلا هم گفتم اگر چاوز و حتی دولت امروز این کشور واقعا برای ملت خودشون خوب کار کرده بودن، چرا دولت مادورو با اختلاف خیلی کم برنده شد؟ من چند کلمه راجع به برمیگردم به عصبت که ونزوئلا، البته دوباره باید برگردم به اوکراین، برای اینکه این دوتا همینجوری با هم دیگه به اصطلاح چیزه. خبرای اینا رو خواهم خوند و بعدش بحثی راجع به هر دوی اینها و بعدش اگر رسیدم خبرای سوریه رو برای عزیزان میخونم. عرصبت که در مورد ونزوئلا میخواستم به این عزیز پیشنهاد بکنم که کتابایی رو من اینجا مطرح کردم در چند جلسه گذشته، ولی دو کتاب دیگر رو هم میخوام مطرح بکنم. هر شبت که فرزا جان میتونیم اون کتابا رو نشون بدی؟ یکی The Contradictions of Real Socialism یعنی تضادهای سوسیالیسم واقعی داره راجع به شوروی، تضادهایی که باعث فروپاشی شوروی شد. کتاب گنده ای توسط مایکل لبوویچ نوشته شده. حالا بهتون عرض میکنم که مایکل لبوویچ کیه. بنابراین یکیش اینه، The Contradictions of Real Socialism. Real Socialism منظورش اینه که اون چیزی که در شوروی پیاده شد. مایکل لبوویچ. بعدیش لطفا. دومین کتابی که امروز میخوام، Market Socialism. این کتاب عجیبیه واقعا. آنچه که در زمان استالین در شوروی پیاده شد مارکت سوشالیسم بود و این یک بحث عجیبیه واقعا بین چهار نفر توی این کتاب، The Debate Among Socialists، یعنی بحثی که بین سوشالیست ها در گرفته. حالا عرض میکنم که بین عرصبت که شوایکارت، یکی شوایکارت که استاد دانشگاهه، یکی جان والر، یکی هیلل تیکتن و یکی برتل اولمن، همه اینها از بزرگانم که من با خیلی هاشون، بعضی هاشون مال افریقای جنوبی هم، ولی من در کنفرانس رسال سوسیالیست ها و اینا با اینا آشنام و این کتاب بسیار جالبیه. مرسی فرزاجم. به این عزیز من پیشنهاد میکنم که این کتاب ها خونده بشه. ونزوئلا مسئلهش چاوز و مادورو و ارتباط اینا هم نیست، مسئله یه چیز تاریخی عظیمه که بعد از اینکه شوروی و انقلاب به اون عظمت، یعنی انقلاب اکتبر، سرنوشت اون طور پیدا کرد و چنون ضربتی نه تنها به ملت روس بلکه به کل بشریت خورد، از یک جهت، از جهت اینکه گروه گروه چپ‌ها بریدن، ولی از طرف دیگه هم سیستم اون بود که قابل دوام نبود، نمیتونست دوام بیاره. و این یکی از اختلافاتیه که من با بعضی از عزیزان دارم. بشریت به این فکر افتاده که آیا سیستمی که بشریت رو به طرف بربریت داره میبره و طبیعت رو به طرف نابودی داره میبره، آلترناتیوش چی باید باشه و چی کار باید بکنه؟ بنابراین باید آلترناتیوی پیدا کرد. اون سیستم بنابراین همین کتابی که من معرفی کردم ارتباط که آلتروویتس مایکل آلتروویتس و خانم ارتباط که مارتا هانکر اینا دو تا از مشاورین چاوز بودن، هر دوشون امریکایی و هر دوشون از فعالین سیاسی امریکا هستن. مایکل لیبوویتس سالهای سال در ونزوئلا زندگی کرده، اونجا رو مثل کف دستش میشناسه و باید عزیزان دو تا نامه، این آخرین شماره منفی ریویو رو باید عزیزان غیر از این کتابایی که من معرفی کردم، آخرین شماره منفی ریویو رو باید نگاه بکنن. دو تا نامه است که مایکل لیبوویتس و خانم مارتا هانکر به چاوز می‌نویسن، در این که چاوز ازشون می‌پرسه چی کار باید بکنی و اینا یه نامه می‌نویسن، بعدش چاوز اینها رو رجوع میده به کتاب فراسوی سرمایه ارتباط اسپان مزاروش. مایکل لیبوویتس میگه که من اصلا دود از کلم پرید که این با چه دقتی کتاب فراسوی سرمایه رو خونده و یقه منو گرفته و در نتیجه نامه دومی به چاوز می‌نویسه که چه کار باید بکنی. عزیزان باید این نامه ها رو بخونم که ببینن چاوز تو چه باقی بوده. حالا رفته اونها هم بغلش کرده، اون آقای چیزی که من به شدت ازش انتقاد کردم که رفته یک چنین آدم عقب افتاده یک قرون وسطایی مرتجع رو مثل احمدی نژاد بغل کرد. هفته گذشته من راجع به این قضیه صحبت کردم و به عزیزان گفتم که من از طریق مزاروش که دوست و معلمشه انتقاد خودم رو، چه این چه اشتباه وخیمیه. خب اشتباه کرده، خطا کرده، ولی محکومش باید بکنیم به اون شکل، نباید بدون قید و شرط ازش دفاع بکنیم و بعد ازش انتقاد بکنیم. ولی داستان کجاست؟ داستان ونزوئلا اصلا مربوط فقط به ونزوئلا نیست، یک مسئله جهانیه. چه بشریت بعد از فروپاشی شوروی به فکر این افتاده، خب حالا چه کار باید بکنیم؟ تمام بحثایی که من اینجا راجع به تشکیلات کردم در سطح چی بوده؟ در سطح این که چه باید کرد؟ برای این که یکی از دلایل بنیانی در واقع به نظر من آنچه که در شوروی گذشت، در همین کتاب مایکل لیبوویتس اینو وسیعاً باز میکنه که اون نوع سیستم تشکیلاتی و سازماندهی چه فاجعه‌ای میتونه به بار بیاره و چطور اقتصاد رو میتونه نابود بکنه، چه اثراتی روی اقتصاد میذاره. حالا ما میتونیم یک بار مثلا لنین رو محکومش بکنیم و بگیم که تو با این که نوشتن کتاب چه باید کردت خیانت کردی به سوسیالیسم، فلان کردی. خیر، بشریت در حال آزمون و خطاست تا ببینه بالاخره راه حل برون رفت از این وضعیتی که من اول میخونم و بعدش دوباره وارد بحث میشه. شما ببینید سازمان ناسا که نشنال ایروناتیک و ارشبت که مال سازمان بسا فضایی و چیز مال امریکاست که تعداد زیادی از دانشمنداش هم ایرونی هم. تحقیق عظیمی کرده که بشریت به چه سو داره میره و این در روزنامه گاردین اومده، برای عزیزان میخونم. طبق پژوهش جدیدی به سرپرستی ناسا یعنی آژانس ملی فضایی امریکا به این نتیجه رسیده که تمدن صنعتی جهانی در دهه‌های آینده به دلیل استفاده بیش از اندازه و غیر قابل دوام از منابع طبیعی و نیز یه دلیلش و نیز شفاف عمیق توزیع ثروت که اکثریت عظیم بشریت در فقر و یک اقلیت کوچک ثروت‌های افسانه‌ای دارن می‌تواند از هم فرو بپاشد. این ناسا چیز کرده، بنده نمیگم، اینجا من بارها و بارها گفتم و صحبت از این کردم که بشریت بر سر یک دوراهیه. من این وقت نگفتم که بشریت به طرف بربریت میره، چون بعضی از عزیزان چنین برداشتی کردن. آنچه که در واقع هم روزا لوکزامبورگ صحبتش کرده و حتی خود مارکس در مانیفست میگه ممکنه ما به سوسیالیسم نرسیم، بشریت به طرف بربریت بره، یعنی بشر یه دوراهیه. و آنچه که 160 سال پیش مارکس گفته و بعدش 100 سال پیش یا یه کمی کمتر یا بیشتر روزا لوکزامبورگ گفته، الان از حرم الشمس جلوی چشممونه و حتی سازمان نسا که مال امریکاست این رو داره میگه. صعود و افول تمدنها در تاریخ سابقه داره، که البته این بخشش من صحبت به اصطلاح قبول ندارم که فرضاً اگه بردهداری از بین رفته، این از بین رفتن تمدن و اونا دلایل دیگه ای داره. این تمام رسا حتی طبیعت رو میتونه از بین ببره، اونا نمیتونستن طبیعت رو از بین ببرن. این نتایج بر پایه پژوهش دانشمند ریاضیدان صفا متشری از بنیاد علوم ایالات متحده با پشتیبانی مرکز ملی ترکیب یعنی سنتز اجتماعی محیط زیستی به دست اومده. به نظر میاد که یه دانشمند ایرانی هم باشه. عوامل مؤثر در افول و فروپاشی چنین تمدن‌هایی چند چیز میتونه باشه؟ یکی مسئله جمعیت، یکی محیط زیست، یکی آب، یکی کشاورزی و انرژی میتونه باشه. هر کدوم از اینا. الان نظام سرمایه‌داری از این جهت داره به مرزهای نهاییش میرسه. من بارها و بارها به عزیزان پیشنهاد کردم کتاب فراسوی سرمایه باید خونده بشه، نوشته ایسوان نظروش. تمام اینها رو باز میکنه. این عوامل در مقاطع زمانی طوری با هم دیگه کانورج میشن، با هم دیگه جمع میشن، همگرایی پیدا میکنن و موجب پدیده اجتماعی تعیین کننده میشن. همه اینها که دست مسئله آب، مسئله هوا، مسئله گرمای کره زمین و غیره و غیره و به اصطلاح کمبود همه اینها و بیرون کشیدن بی‌محابای تمام اینها توسط انگیزه سود که انگیزه اصلی تولید در نظام سرمایه‌داری بشریت رو به طرف نیستی میبره. فشار بیش از اندازه بر منابع طبیعی، نفت یا گاز و امثالم تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟ آهن رو تا کی میشه بیرون کشید؟ زمین ها رو تا کی میشه با کود شیمیایی همینجوری به زور تولید ازشون بیرون کشید؟ زمین رو نابود میکنن. تمام مواد غذایی زمین رو میکشن بیرون در خود همین امریکاست. منابع زیرزمینی آب رو هم در ایران داره تموم میشه، ولی عزیزان فکر میکنن که فقط در ایران، در امریکا هم اینطور. و شکاف عمیق اجتماعی میان اقلیت کوچک بالا و توده های عظیم پایین و فقیر که میگه طوری به اصطلاح بشریت میتونه کشتار بشه و از بین بره که حتی کارگر گیر نیاد، که البته این یه مقدار بعیده، ولی از بین رفتن طبیعت و محیط زیسته. در 5000 سال گذشته این دو عامل موجب فروپاشی تمدن‌های گذشته. در حال حاضر شکاف طبقاتی عمیق موجب مصرف‌گرایی بیش از اندازه شده در بالایی‌ها. زندگی نوع امریکایی American Way of Life که آقای جورج بوش اول گفت ما باید اینو حفظش کنیم، برای همین بود که به عراق حمله کرد جنگ اول. American Way of Life، آیا واقعا American Way of Life سازگار با ادامه طبیعت و بشر؟ امکان نداره. که حالا با نهایت تأسف کشورهای دیگه همشون میخوان مثل امریکا دو تا سه تا اتومبیل جلوی گاراژشون پارک شده باشه، خیال میکنن این قابل دوامه. خب همه اینا رو که در نظر بگیریم، اینو باید ما ببینیم. تضاد اصلی اینه. تضاد یک تضاد سیستمیکه که در برابر این عکس العمل ها در واقع حالا بعد از جنگ دوم جهانی آغاز شده که یک سلسله انسان‌های ملی اومدن برای اینکه کاری بکنن. کنفرانس باندونگ رو درست کردن، سوکارنو، عرصبت که جواهرلال نهرو و دیگر بزرگان که اینا نابودش کردن برای اینکه چاره‌ای بشه برای بشریت، برای اینکه بشریت بتونه به یه جایی برسه. پدیده چاوز مربوط به خود چاوز یا به ونزوئلا نیست. پدیده اینه که شما چه آلترناتیو هایی در برابر این سیستم ضد انسان و انسان کش دارید. به طور کلی در تاریخ شخصیت ها رو تاریخ برای وضعیت خاص اون زمان می سازه. دکتر مصدق همین طور تاریخ ساختش تا دکتر مصدق شد. شخصیت های دیگه هم همین طور تاریخ بر حسب زمان اینها رو می سازه، وگرنه شخص خود چاوز نیست و همه این شخصیت ها می توانند دوچار خطا بشن. انسان واقعا جایز الخطا است. بنابراین باید ببینیم تضاد عمده و بنیانی کجاست، به دنبال اون باید بگردیم و اون وقت ببینیم در برابر اینهایی که می خوان آلترناتیوی در برابر این به وجود بیارن چه کسانی ایستادن و در ونزوئلا دارن چه کار میکنن. یعنی باید ببینیم که مادورو چه چیزی را نمایندگی میکنه و آقای لئوپولدو لوپز که از یکی از ثروتمندترین خانواده ها میاد در کودتای 2002 چه نقشی داشته، و یا دوستش خانم ماچادو و یا انریکه کاپریلس، اینا کیا رو نمایندگی میکنن و مادورو کیا نمایندگی میکنه و تضاد در کجاست؟ مادورو اشتباه نمیکنه؟ مسلمه که اشتباه میکنه، ولی تضاد عمده کجاست؟ ما باید کدوم طرف باشیم؟ و اگر طرف مادورو رو یا چاوز رو بگیریم به این معناست که بدون قید و شرط پذیرفته نشد، ما کمک بهشون میکنیم که اگر خطایی دارن بتونن تصحیحش بکنن. بنابراین حالا این عزیز البته به اصطلاح انتقادات دیگه ای که من دلم میخواد، البته اینجا عرشبت که ابتدا من چند تا خبر برای عزیزان بخونم، ولی قبل از این که بریم اونجا انتقاد دیگه ای راجع به چیز کرده که راجع به دولت روحانی. نمیدانم که این عزیزان که از ایران برای تا نام می نویسن چرا از مبارزات کارگران، زنان و دیگر اقشار که هر روز در ایران است چیزی نمی نویسن؟ چیزی نمی نویسن. دولت روحانی درست مثل دولت اوباماست. چطور اوباما جلوی آن جنبش ضد جنگ را که در اواخر دوران بوش بود اینو از بین برد، و دولت روحانی درست جلوی شور و هیجان مبارز مردم را در مورد دستگاه حاکمه را کند کرد. من قبلا برای تانه که این دولت به دستور خامنه‌ای و غیره و غیره. خب حالا باید ببینیم این نامه هایی که از ایران میاد راجع به کارگرا و زحمت کشا چیزی ننوشته بوده. من فکر میکنم این عزیز به دقت به این نامه ها توجه نکرده. کسایی که این نامه ها رو می‌نویسن نه استاد دانشگاه، نه دانشجو، نه کارمند، بلکه کارگر کشاورز. به این عزیز باید اطلاع بدم وضعیت ایران رو مثل کف دستشون میدونن، مثل ما که خارج نشینی هستیم نیستن، و باید به گفته ها و نوشته هاشون احترام بذاریم. باید ازشون تشکر بکنیم که این گزارشات رو می‌نویسن تو بطن جامعه. علاوه بر اون مثل بسیاری از نیروهای چپ مسائل ایران رو به صورت یک معادله تک مجهولی نمی‌بینن که عبارت باشه از تضاد بین کار و سرمایه. در ایران تضادها بسیار پیچیده است و تضاد بنیانی در ایران در حال حاضر تضاد کار و سرمایه نیست، بلکه دو تا تضاد بنیانی الان در ایران است. تضاد بنیانی با امپریالیسم که هر لحظه میتونه کشور ما رو به سرنوشت افغانستان و عراق دچار بکنه و به نابودی بکشه کشور ما رو. یک. دو، تضاد با ارتجاع قرون وسطایی و استبدادی جانی واقعا. این دوتا تضاده و اینا هر دوش مسائل سیاسیه که تا این مسئله سیاسی در ایران حل نشه، یعنی این سیستم قرون وسطایی از پیش پای مردم برداشته نشه، مسائل اقتصادی کارگران حل نخواهد شد. هرچم باید تلاش بکنم. حالا من خبرهای کارگری رو برای عزیزان میخونم که با این عرصبت که چه مبارزه ای الان دارن کارگران شروع میشه، از اینجا باید شروع بشه. با این به اصطلاح بودجه 93 که به اصطلاح مزد کارگران رو 25% فقط بردن بالا، در حالی که به اصطلاح مطابق آمار خودشون تورم بالای 36% و بعدش با به اصطلاح آزاد کردن قیمت حامل های انرژی سر به آسمان خواهد کشید. و مبارزات اطمینان دارم که از اواخر، همینطور که گفته میشه خبرهای کارگری رو خواهم کن، از اواخر فروردین و یا اوایل اردیبهشت مبارزات آغاز خواهد شد. ولی مسئله اینه که ما نباید این عزیزانی که از ایران نامه می‌نویسن، البته همه رو من نمیخونم، اونهایی که واقعا با واقعیات تطابق بیشتری داره اینجا خونده میشه، که تضادها رو اونطوری که هستن میبینم، برای اینکه لمس میکنم تمام این چیزایی که در ایران وجود داره و در نتیجه از کارگرها و زحمتکشا با تمام توان خودشون به صورت دفاع میکنن و حمایت میکنن و مسائل رو سیاه و سفید نمیبینن، مسائل رو به صورت معادلات تک مجهولی نمیبینن، بین روحانی و احمدی نژاد تفاوت میذارن، بین محمد خاتمی و احمد خاتمی تفاوت میذارن، حتی بین علی مطهری و جنتی تفاوت میذارن. این تفاوت ها رو میبینن. مردم به چه دلیل رفتن و به روحانی رأی دادن؟ برای اینکه این تضادها رو میبینن، با مسائل ملموس جامعه سر و کار دارن، با اینکه میدونن روحانی کیه، با اینکه میدونن این انتخابات داستانش چیه، با اینکه میدونن، ولی برای رهایی از احمدی نژاد که ایران رو به آستانه یک فاجعه عظیم واقعا برده بود، از روحانی استقبال کردن. بنابراین روحانی رو نمیشناسن مردم و کم کم بیشتر رو نمیشناسنش و نمیدونن که به اسلام میخواد چی کار بکنه و این وزرهایی رو که گفته که اوبرده، از جمله علی ربیعی به اسلام وزیر کارش، این دشمن کارگراست واقعا که نشستن و این به اصطلاح بودجه رو تنظیم کردن و بعدش به اصطلاح مزد کارگران رو تعیین کردن، حداقل مزد رو. مردم نمیدونن، کارگران نمیدونن، مردم اینا رو تشخیص میدن. بنابراین ما از اینهایی که از ایران نامه میسن باید تشکر بکنیم، برای اینکه اوضاع واقعی اونجا رو باز میکنه. من با این در واقع اینا مقدمات برمیگردم به اوضاع به اصطلاح اخبار اوکراین و اخبار کریمه رو برای عزیزان میخونم و اینکه اتفاقاتی که در این هفته افتاده بسیار بسیار پر اهمیته و واقعا ممکنه بشریت رو به طرف یک زمستان اتمی ببره. در اینکه اینا، حالا عزیزان دقت بکنن که ران پال، من از زبان خود امریکایی ها یه چند تا خبر برای از ران پال میدونن که به اصطلاح کاندید ریاست جمهوری در امریکا بود، توی مجلس نمایندگان بود و حالا رفته کنار و پسرش البته الان شد. مردم کریمه روز یک شنبه رأی دادند. این از USA Today، یکی از روزنامه های پرتیراژ امریکاست، پرتیراژترین، از ران پال. مردم کریمه روز یک شنبه رأی دادند که آیا به فدراسیون روسیه خواهند پیوست یا مستقل خواهند شد و با این کار به شمار دیگری از مناطق و کشورهای دیگر از جمله اسکاتلند، کاتالونیا و کبک که این اسم نبرده ولی من بهش اضافه میکنم، و ونیز در ایتالیا که در صدد جدا شدن از دولت‌هایی هستن که فکر میکنن سرکوبگران، به خواستهاشون و به خواستهاشون بی‌توجهان پیوستن. این سه مورد اخیر در حال انجام است ولی هیچ سر صدایی در مورد آنها نیست. شما نیویورک نمیبینید که راجب کاتالونیا اعتراض بکنه، راجب کبک، راجب ارشاد و غیره و غیره، ولی کریمه. اما برای کریمه که اکثریت قریب به اتفاق مردمش رأی به جدا شدن از اوکراین دادن، مقامات امریکا و اتحادیه اروپا را برآشفته و پیمان ناتو را به آستانه جنگ با روسیه برده است که میخوان جنگ را بندازن. ابتدا روسیه را از نظر اقتصادی از پا در بیارن و بعد جنگ. داستان چیست؟ مخالفین رأی گیری کریمه اکثرا غیر قانونی میخوانن. آیا واقعا اینطوره؟ در حالی که حق تعیین سرنوشت ملل در مرکز قوانین بین المللی قرار دارد. عزیزان، من اینو از زبان ران پال، یعنی یک کنسرواتیو، نه نئوکنسرواتیو، کنسرواتیو، ماده یک از منشور سازمان ملل آشکارا بیان میکند که هدف سازمان ملل گیومه، نقل قول، گسترش روابط دوستانه میان ملل بر پایه احترام به اصل حقوق برابر و حق تعیین سرنوشت این ملل است. این اصل اول به اصطلاح چیزه؟ قانون ارتباط که منشور سازمان ملل. منتقدین این رأی‌گیری که آن را اشغال کریمه می‌خوانند، از جمله نیویورک تایمز، از جمله سی ان ان، همه به اصطلاح دستگاه‌های ارتباطی جهانی، اینو میگن اشغال کریمه. روسیه اومده اشغال کرده کریمه رو. معتقدند که رأی‌گیری درستی نمی‌تواند در اونجا صورت بگیرد. حالا خبر دیگری رو میخونم که این انتخابات در چه شرایطی صورت گرفته. کسانی که چنین میگوین، هنگامی که مرد بشون میگه که هنگامی که عراق توسط امریکا اشغال نظامی شده بود، چگونه آن را پیروزی دموکراسی خواندن. کشورهایی که میرن خودشون اشغال میکنن و به نابودی میکشن، میگن ما این کشورها را آزاد کردیم ولی کریمه اشغال شده. مقامات امریکایی که از برانداختن غیرقانونی دولت اوکراین، برانداختن غیرقانونی دولت اوکراین حمایت کردن، یعنی یک کودتا بوده در اوکراین، در درجه اول باید توجه خود را معطوف یاد گرفتن قانون اساسی خودمان بکنن، یعنی امریکا که قانون اساسیش لگدمال شده به طور کامل. این قانون اساسی به دولت امریکا اجازه نمیدهد دولت‌های کشورهای دیگر را برانداخته و سپس میلیاردها دلار به دولت‌های دستنشانده خودشون کمک بکنند. ران پاف. حالا ببینیم انتخابات کریمه در چه شرایطی صورت گرفت. 83% از مردم در رفراندوم کریمه شرکت کردند. 97% به نفع پیوستن به روسیه. 40% از تاتارها و درصد بالایی از اوکراینی ها برای اینکه روس زبان ها فقط 60% رو تشکیل میدن، در حالی که 83% شرکت کردن. 130 نفر ناظر از 23 کشور، از جمله از انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، بلژیک، اتریش، در این رأی‌گیری شرکت داشتن و مورد تأیید آنها طبق قوانین بین المللی قرار گرفت. عزیزان دقت بکنن که کاری که امریکا کرد، خانم ویکتوریا نولند و نئو کنسرواتیو ها که الان اوباما به طور کامل در چنگالشون افتاده و ما فکر میکنیم که نئو کنسرواتیو ها کنار رفتن، در حالی که ابدا چنین نیست. قدرت هنوز دستشونه و امریکا رو به طرف یک جنگ دیگه دارن میکشونه. از طرف دیگه خدمت بزرگی به مردم روسیه کردن. عزیزان ببینن میخائیل گورباچوف که نقش اساسی در فروپاشی شوروی داشت، ببین چه میگه: جهان باید با آینده پیوستن کریمه به فدراسیون روسیه خوش آمد بگوید، چرا که این تصحیح یک اشتباه تاریخی دوران شورویه. گورباچف اینو داره میگه. کریمه فقط زمانی از شوروی سابق جدا شد که اوکراین با شوروی یک کشور را تشکیل میداد، در زمان خروشوف، و خروشوف این کار را کرد که به شدت هم در اون سخنرانی معروفش پوتین محکوم کرد خروشوف رو برای این کارش، هم مردم خود کریمه محکومش کردن و هم گورباچف. تحمیل تحریم به فدراسیون روسیه در به اروپا و امریکا میگه گورباچف باید پایه جدی و محکمی داشته باشد و توسط سازمان ملل تأیید شود. امکان الحاق کریمه به فدراسیون روسیه چنین پایه محکمی نیست که شما بیایید و جنگ اقتصادی علیه روسیه به راه بندازید. عزیزان دقت بکنن که سولژنیتسین که اون جریان گولاک و فلان اینا رو درست کرد و از سرسخت‌ترین ضد کمونیست ها و دشمن شماره یک حزب کمونیست سابق بود، الان با تمام قوا از پیوستن کریمه به روسیه چیز میکنه و به شدت به اصلا حزب کمونیست سابق شوروی رو محکوم میکنه که چرا گذاشته کریمه بخشی از اوکراین بشه. افکار عمومی مردم روسیه رو شما دقت بکنید. من هفته گذشته گفتم که محبوبیت آقای اوباما چیه؟ 38%. یعنی در حقیقت 42% و 52% مخالفشن. در روسیه من گفتم میزان محبوبیت پوتین 68%. حالا چقدر از هفته گذشته تا الان؟ 72%. یعنی در حقیقت ملت روسیه در واقع متوجه شدند که بعد از فروپاشی شوروی کمرشون خم شده بود، خرد شده بودن، توهین بهشون شده بود، ضربه خورده بودن. و اینا فقط تقصیر خارج نبود، تقصیر گذشتن بوده. من نمیخوام حالا وارد بحثش بشم. من سال 1968 به اروپای شرقی رفتم، لازم فقط این نکته رو میگم و میگذرم. با دو نفر از عزیزانی که طرفدار شوروی بودن، خودمانم در اون زمان، کلی احترام. خب من نگاه میکردم که پدیده ها چطوره. وقتی اومدیم بیرون به این دو عزیز گفتم اگر روزی فاشیسم بخواد دوباره سر راز بکنه، از اروپای غربی نخواهد بود، از اروپای شرقی خواهد بود. سال 1968 یکی از عزیزان که از اوکراین برای من نامه می‌نویسه گفت تو چند جلسه پیش گفت اینو گفتی که اگه فاشیسم بخواد از چیز از اروپای شرقی. الان من که در اوکراینم به هر به فکر این حرف دفتر می بینم درست همین طوره. بعد ببینیم چرا. چون من در اروپای شرقی نفرتی که به سوسیالیسم دیدم و نفرتی که به شوروی دیدم در اروپای غربی نبود. بعد ببینیم چرا. به این دلیل بود که من به این نتیجه رسیدم. اون عزیزان که نمیخواستم قبول بکنم، ولی من بهشون گفتم. بنابراین تقصیر همه البته متوجه غرب نیست. به همین دلیله که من این کتاب ها رو الان معرفی کردم که نه تنها الترناتیوی ما باید در برابر سیستم ضد انسان و انسان کش سرمایه داری باید داشته باشیم، ولی الترناتیوی در برابر اون سیستم هم باید داشته باشیم. مشاهدات من حتی امروز روز در همین شهری که من هستم، در اینجا ما هم ارمنی ایرانی داریم هم ارمنی ارمنستان داریم و تفاوت بین اینا خودش یک مشاهده و بسا چیز جامعه شناسیه. بی تقصیر نبود اون سیستم برای اینکه نئو فاشیست ها و نئو نازی ها دوباره اینطور جون بگیرن در اوکراین. ولی ملت روسیه با پشت سر گذاشتن اون دوباره داره کمر راست میکنه. و آقای اوباما و جان کری و خانم نولان به این قضیه کمک کردن. سمبل این کمر راست کردن فعلا پوتین شده و این به نفع ملت روسیه است. هرچه هم اروپا بهش فشار بیاره، اتفاقا باید به جای اینکه سالهای سال پیش سمیر امین به اینا پیشنهاد کرد که به سیاست اتلانتیسیزم، یعنی به جای اینکه نوکر امریکا بشید، توجهتون رو کشورهای اروپایی میگفت، شما منافعتون در به طرف شرقه، باید به اون طرف توجه داشته باشید تا به اتلانتیک. این کار رو نکردم، رفتم و نوکری و سرسپردگی امریکا رو پذیرفتن کشورهای اروپایی. حالا باید دید که از اینجا به بعد روسیه اتفاقا باز هم باید به جای اینکه توجهش به غرب باشه مجبورش کردن باید به شرق باشه. این اتحاد بین روسیه و چین رو، بین روسیه و هند و برزیل و کشورهای دیگر رو به وجود خواهد آورد. و در از نظر تاریخی اگر بشریت بتونه ادامه به بقایش بده، اتفاقا یه چیز خوبه و این یک کمک به ملت روس که بتونن دوباره کمر راست بکنن. و پیوستن کریمه به روسیه ضربت بزرگی به اینا بوده، اینا موفق نمیشن. مردم کریمه اکثریت عظیمشون واقعا به این مسئله رأی دادن و جشن و پایکوبی کردن، برای اینکه میدونستن که آلترناتیو این نابود شدن اونجا، بیرون کردن روسیه از اونجا و امریکا اومدن و تسلط بر پایگاه دریایی اونجا برای قطع پای روسیه از دریای مدیترانه، نه تنها دریای سیاه، از دریای مدیترانه. و نفر بعدی سوریه، برای اینکه اونجا هم در واقع اگر به حساب قطع بکنه پای روسیه رو از کریمه، سوریه رو میتونه سرکوب بکنه. نفر بعدی ایرانه. بعضی از هموطنان ما متوجه نیستن موقعی که میگن مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، متوجه نیستن که نفر بعدی بعد از روسیه سوریه است و بعد ایرانه. ایرانی نخواهد بود دیگه. بخشی از مقاله مفصل پال کریگ رابرتس رو برای عزیزان میخونم. در Information Clearing House 18 ماست. مردم دنیا نیاز دارند بدانند که دولت نئوکنسرواتیو امریکا، همان رایش سوم، با شدتی مضاعف است. به انگلیسی بهش میگن آن استیروید، یعنی همون رایش سوم هیتلر منتها با قدرت بیشتر. پال کریگ رابرتس یک انگل ساکسون خالص خلص و معاون وزارت خزانه داری امریکا در زمان ریگان بوده، هنوزم طرفدار سرسخت ریگانه. این دولت نیروی بدخواه، بدخواه است که هیچ احساسی از عدالت یا احترامی برای قانون، جان انسانها و حقیقت قائل نیست. فقط کافیست از مردم عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، فلسطین، یمن، سومالی، لبنان، هندوراس، ونزوئلا، کوبا و ایران پرسید. حتی مردم فریب خورده غرب اوکراین به زودی این واقعیت را در خواهند یافت. غرب اوکراین در حال حاضر زیر سیطره نئو فاشیست ها و نئو نازی هاست. حالا سفیر فرانسه عزیزان یا نماینده فرانسه آقای رمی یا همچی چیزی بهشون گفته شرط این که ما بتون کمک مالی بکنیم باید خلع سلاح بکنید این نئو فاشیست ها و نئو نازی ها رو. آقای دیمتری یاروش میاد هفتی رو مسلسلش رو از دست بده، گفته که به هیچ وجه ما اصلا همون رو از دست نخواهیم داد. حالا آقای سفیر فرانسه باید بدونه که داستان آقای یاروش و آقای یکتنیوش و اون یکیشون ارسطیان تیان بوک مال حزب سوه بولا اینا دنباله های همینطور که عرض کردم استفان باندیرا هستن که با در حقیقت دشمنان اصلیشون هم یهودیا بودن هم روسا بودن هم سوسیالیستا و قتل عامشون کرد. 700,000 یهودی و غیر یهودی در جنگ دوم جهانی به دست همینا در اوکراین کشته شد، همینا که الان حکومت میکنن. آقای یاتسونیوک کاریه یا به حساب یه مقدار آدمای لیبرالشون، عزیزان ویدیو رو نگاه بکنن که سه تا از نمایندگان مجلس که مال همین حزب سوبواده هستن رفتن و رئیس رادیو تلویزیون رو ویدیوش رو ببینن با کشیده و مشت و لگد انداختنش بیرون، گفتنش استعفات رو بنویس. رئیس رادیو تلویزیون اوکراین تو چرا؟ چون بخشی از سخنرانی پوتین رو گذاشته بود تو تلویزیون نشون داده. اینا هم چه حکومت میکنن؟ اینا هم چه امریکا پشتشون؟ امریکا پشت نئونازی ها و نئوفاشیست هاست. در سوریه پشت آدمایی که در میدان شهر سر میبرن و با سرهای بریده فوتبال بازی میکنن، پشت اوناست. اوباما شخصا اعلام کرد که امریکا کشور استثنایی است. این همون روایت نئوکنسرواتیویه نظریه هیتلره که هیتلر هم اعلام کرد کشور و ملت آلمان یه ملت و کشور استثنایی است و در نتیجه برتر از همه. دویشلند اوبر آله، عزیزان به یاد بیاره. تنها تفاوت بین واشنگتن و آلمان هیتلری این است که واشنگتن پلیسی قدرتمندتر و صاحب بمب‌های هسته‌ای است. تفاوتش با هیتلر اینه. پال کریگ رابرتس اینا رو داره میگه. غرور و خودخواهی برخواسته از این باور که دولت امریکا ضروری و استثنایی است، نداشتن احترام به کشورهای دیگر و قانون، چه قانون اساسی امریکا و چه قوانین بین المللی. دولت امریکا در این حال تظاهر می کند که مهد آزادی و دموکراسی است و حق تعیین سرنوشت مردم کریمیه را ولی به رسمیت نمی شناسد. عجیبه که بعد میگه که در تاریخ بشری هیچ حکومتی در ریاکاری و بدخواهی حتی به گرد حکومت امریکا نرسیده بوده. واشنگتن که مسلح به سلاح اتمی و دکترین نظامی حمله پیشگیرانه است، تنها دولتی است که تهدیدی برای بقا زندگی بشریته. ببینیم در سوریه اینا از چه نیروهایی اینا دفاع میکنن. اخبار سوریه رو برای عزیزان میخونم. منتها و بعدش به ایران اگه رسیدیم، گزارشی رو که من میخونم مال رابرت فیسک هستش که ما میدونیم مال روزنامه ایندیپندنت 18 مارس در روزنامه ایندیپندنت میگه نبرد برای شهر یبرود به سر رسیده است، اما کلیسای کاتولیک یونانی که از قدیمی ترین کلیساهاست این شهر به طور وحشیانه توسط شورشیان اشغالگر شهر تخریب شده است. خیابانها پر از پوچه فشنگ و خانه ها توسط گلوله سوراخ سوراخ شدند. روز دوشنبه سربازان سوری به همراه گروهی از جنگندگان حزب الله وارد شاهد برافراشته شدن پرچم سوریه توسط ژنرال بادی علی بودند. میدونیم که سوریه شهر یبرود رو عوض میخوام گرفتن از دست این شورشی ها. حالا ببینید چه شهری پشت سر گذاشتن و این شورشیا که امریکا و عربستان یعنی دوستانش، عربستان و قطر دوستان امریکا، پشت چه نیروهایی هم در سوریه؟ اون وقت بعضی از عزیزان میگن که تو از بشار اسد دفاع میکنی، این حرفا رو که میزنی یعنی بنده دارم از بشار اسد دفاع میکنم. اما دیگر برای حفظ نقاشی های دیواری، فرسکو اینو بهش میگن، که جزء آثار واقعا آثار بسیار هنری عظیم تاریخیه. قدیمی ترین کلیسای سوریه توسط جبهت النصر و جبهه اسلامی شیار شیار شدن این نقاشی ها، دیگه دیر شده که بشه اینا رو نجات داد. آنچه بر سر کلیسای کاتولیک یونانی رفته نمونه از یک جنایت شرم‌آور تاریخی به دست این شورشیان است. انجیل ها همینطور که اینا قرآن رو چطور هم ادرار روش کردن، هم پارش کردن، هم آتش زدن در افغانستان و در خود امریکا. انجیل های پاره پاره شده و سوخته، نقاشی های تک پاره شده با چاقو که پاره های آن به همراه چیزهای طلاکاری شده جلوی محل عبادت، اونجایی که محل عبادته، روی زمین افتاده. صلیب شکسته شده، صلیب هم شکسته، موزاییک های خرد شده و کنده شده از دیوار. اسلامگراهای اشغالگر شهر به مجسمه موزاییکی جورج مقدس و اژدها که به اسم اونم جزء سمبولا حمله کرده و حتی چشم های اژدها رو با چاقو از حدقه بیرون آوردن. اینا دوستان شدن. سربازان سوری گروه گروه وارد شهر شدن. هیچ جسدی در شهر دیده نمی شدن، اما اجساد حیوانات فراوان بود. سربازانی که با آنها صحبت کردم آفتاب سوختن، مصممن و پس از 13 روز جنگ سخت وارد شهر شده بودن، که اینا را توضیح میده که چطور به اصطلاح این سربازای سوری مصممن که اینا را از دست این جنایتکارا بگیرن. یبرود، شهر یبرود به مدت 2 سال در اشغال شورشیان بود. جاده منتهی به شهر نابود شده، ساختمانها، مغازه‌ها، انبارها چپاول شده و مردم شهر از ترس و وحشت در خانه‌ها پنهان شده بودند. من فقط یک پیرزن را در بخش قدیمی شهر پیدا کردم که می گفت هنوز گاوهایش را زیر زمین نگه می داره. ام قصه که همین زن پیر باشه می گفت چگونه او و 70 زن دیگر علیه جبهت النصر دست به تظاهرات زدن و اعضای جبهت النصر اکثرا عربی اصلا بلد نیستن، خارجی هم. آنها ما را محاصره و تهدید کردن. آنها به ما گفتن اسم بشار اسد را نباید ببرید. ما به آنها گفتیم که هیچ جنگنده خارجی در سوریه نمیخواهیم. اما قصه ای که خودش سنی نیست، حالا میگن جنگ بین سنی و شیعه هاست. این پیرزن سنیه، میگوید آنها مردم را مجبور میکردن برای مواد غذایی قیمت گزافی بپردازن و به مسیحیان با قیمت 2 برابر غذا. اینا جاهایی که میگیرن مسیحی ها رو وادار میکنن جزیه بپردازن. اسلام جزیه هست، جزیه هست که کفار یعنی غیر مسلمان ها باید جزیه بپردازن، شریعه رو پیاده میکنن. حالا در ایران لطف کردن به مسیحی ها که ازشون جزیه نمیگیرن، ولی در اسلام هست. و بعد معلوم شد این مواد غذایی از لبنان اینا رو آوردن که سازمان ملل به پناهندگان لبنان داده بوده. وقت میارن با قیمت گزاف میارن. در گوشه خیابان با فرماندهان نیروی سوری برخورد کردم و او برایم شهر داد چگونه روی دیوارهای شهر شعارهای جبهت النصر دیده می شود. که عرض شود که یکی از شعارهاشون میگه که اگر صبور باشی و ایمان به خدا داشته باشی نیرنگ دشمن کاری نخواهد بود، اما با یک قایقی که مونده ایشه مونده برمیگردم به ایران و اخبار ایران رو برای عزیزان میخونم که ولی قبل از این که برم اونجا، این عزیز یه گله دیگه از من کرده که اون هم باید بخونم. میگه که یه گله اخلاقی و معرفتی از شما دارم که واقعا من و شاید دیگر عزیزان را ناراحت کرده باشد، و آن راجب برنامه 82 به این 19 بهمن که مصادف با 19 بهمن بود که شما یادی از عزیزان و شهدای سیاه‌کل نکردید. اگر کسانی مثل شما که خودتان را زندانی آن رژیم می‌دانید از این همه شهود یاد نکنید، انتظار ما از دیگران. این عزیزان، فقط این عزیز نیست که این گله را از من کرده، چندین نفر دیگه از عزیز. فکر نمی کنم که به ذهنشون خطور بکنه این عزیزان که ممکنه من یادم رفته باشه، چون یکی از عزیزانی که دوستان همینجا که به من یادآوری کرد یه دفعه من جا خوردم. ولی خب این عزیزان این فکر رو نمی کنم. دلم میخواد همینجا اشاره بکنم به این عزیز که من موقعی که نوشته های احمدزاده جنبش مسلحانه هم تکتیک و هم استراتژی به دستم رسید تازه بیرون اومده بود، دست نوشته، و هم جزوه پویان رد تئوری بقا فاصله. من به اینا جواب دادم و اونم بر پایه مشاهداتم که دهات رو رفته بودم و این عزیزان که میگفتن نمیشه به دهات رفت، نمیشه به کارخونه ها رفت، کارگرها رو باید از کارخونه ها آورد و خونه تیمی، تو دهات هم که نمیشه رفت، سواک همه جا رو چیز کرد. من بر پایه مشاهدات خودم 8 راه تو جزوهی که من نوشتم، سیاحتنامه خوزستان که یکی از چیزای اتهامات اصلی من توسط سواک بود، اونجا توضیح داده بود که چطور میشه رفت در دهات کار کرد، چطور میشه رفت در کارخانه جات کار کرد. منتها ترور یک مستشار امریکایی، گذاشتن بمب در یه جای خیابون و یا سرقت یک بانک، خب یه کار قهرمانانه است. ولی کار دراز مدت پیگیر و صبورانه در یک ده دور افتاده مثل خانم تیبین در ویتنام که 35 سال به عنوان معلم کار کرد، اصلا کسی نمیدونه این کی هست، اون مشکله و نه یه انفجار یک بمب یا ترور یه فرد. در تمام طول زندان من علیه عرصبت که مشی تریکی به این شکل که از زبان یه آدم یه روشنفکر فرانسوی اسم رژی دبره بود من مبارزه کرد. با همه اینا به این عزیز باید بگم که زمانی که این شهدای سیاه‌کل شهید شدن به دست رژیم جنایتکار، من و همسرم شبها سراسر اهواز اعلامیه علیه دولت و به یاد این شهدا پخش میکردیم. نه تنها من، بلکه هر شبت که مهدی علوی که رژیم شاه 3 سال بهش داد و این رژیم جانی آدم کش به ضد بشر اعدامش کرد، ما به یاد این شهیدان اون زمان اعلامیه پخش میکردیم با اینکه با مشیشون اختلاف داشتیم، مخالف بودیم. این رو هم میخواستم به این عزیز یادآوری بکنم. من در عرض این چند دقیقه میخواستم اعلامیه‌ای رو و یا نامه‌ای رو که اتحادیه آزاد کارگران درباره مسئله حداقل مزد هست برای عزیزان بخشایش رو بخونم. امروز جمعه 23 اسفند ماه حداقل مزد کارگران برای سال آینده به میزان بسیار ناچیز 25% افزایش پیدا کرد و وزیر کار طی صحبت‌هایی روز میزان تورم 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 روز میزان تورموز 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 36% و بهای آب و برق به میزان 24% افزایش پیدا کرده. حالا حامل های انرژی که برن بالا، عزیزان باید ببینن که چی میشه و از 15 فروردین قرار است قیمت حامل های انرژی نسبت به نزدیک به 50% افزایش پیدا بکنه که بی تردید باعث افزایش هزینه های زندگی تا 100% خواهد شد. تمامی این واقعیات و تحمیل افزایش حداقل مزد به میزان 25% بیش از هر چیز بیانگر این است که دولت تدبیر امید دولتی برای رفع مشکلات معیشتی ما کارگران و مردم ایران، نه دولتی برای تأمین این چیزها، بلکه تدبیر امیدی برای حفظ و تضمین سودهای نجومی اقلیت ناچیزی سرمایه داران و دولت به عنوان و دولت به عنوان بزرگترین کارفرماست. برای اینکه دولت هم به اصطلاح این کار میکنه که به اصطلاح سودهای کلانی از همه اینقدر برای ترمیم بودجهش که کاملا به اصطلاح ورشکسته است. حالا بعدش عزیزان، من فقط بخشهایی از این اعلامیه رو میخونم. ما کارگران مطابق میل دولت و کارفرمایان تن به هر بردگی و حقارتی نخواهیم داد. ما مبشر زندگی و حیات در جامعه بشری هستیم و با مقاومت و اعتراضات قدرتمندمان نشان خواهیم داد که آوارگی و حقارت شایسته کسانی است که زندگی میلیون ها خانواده کارگری را به روز سیاه نشان دهند. بر این اساس اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با تومار اعتراضی 30,000 نفری کارگری اعلام می‌دارد چنانچه به فوریت و حد اکثر تا آخر فروردین ماه امسال سال آینده عضو می‌خوام، در اینکه این اعلامیه سال 92 به اصطلاح چیزی بیرون اومده، تجدید نظری در حد اقل مزد صورت نگیرد و حد اقل مزد بر پایه اجرای ماده 41 قانون کار خودشون تعیین نشود، اقدام به فراخوان تجمعات خیابانی کارگری خواهد کرد و بدیهی است که تبعات امنیتی چنین رویکردی از سوی ما کارگران مستقیما بر عهده رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت و وزیر کار به عنوان رئیس شورای عالی کار خواهد بود. عزیزان دقت بکنن که در این حال که مردم میخواستن به نوعی جوابی به این عزیز باشه که مردم تضادهای عمده و غیر عمده رو میبینن، تفاوت بین روحانی و احمدی نژاد رو میبینن، به همین دلیل میرن پای صندوق رأی و بعدش متوجه هستن که روحانی و ظریف برای حل مسئله هسته‌ای چه کار کردن و انعکاس این حل این مسئله و نشان دادن چهره دیگری از یه ملتی به نام ملت ایران چه تفاوتی با زمان احمدی نژاد داره. مردم ایران تمام این ذرائف رو میبینن و مسائل براشون سیاه و سفید نیست، مسائل براشون معادلات یک مجهولی نیست که بگن سگ زرد برادر شغال است. چی از شب از اولش هم اینجوری بوده، نه خاتمی فرقی داره با اونای دیگه، نه روحانی داره، نه این داره، نه اون داره، همشون سگ زرد برادر شغال، همشون یه جوره. مردم مسائل اینجوری نمیتونن. عزیزان باید این رو چیز داشته باشن و در این حال راه مبارزه خودشون رو پیدا میکنن. آشکاره که کم کم و کم کم مبارزات داره از سطح کارگری که جای واقعیشونه آغاز میشه و ما از این مسئله استقبال میکنیم و تا جایی که میتونیم در خدمت این جنبش قرار میگیریم. وقت من تمامه. فرزاد جان خیلی ممنون. از میدونم که ساعت 9 شب این تکرار میشه و بعد به عرصت که فعلا به مردم تیوی و عرصت که دانشجو تیوی و سایت خودم دارم محیط.گلشن.com و بعدش هم به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.